أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات الله فرمائید. خداوند متعال رو شاکریم که توفیق داد و این سعادت نصیب ما شد که هم ماه مبارک رمضان رو درک کنیم و هم توفیق حضور در محفل و مجلسی که مجلس مذاکرات مباحث دین و علم که شرکت در این مجالس و محافل بر حسب روایاتی که فراوان هم هست ارزشش رو فقط خدا میدونه. اینها نعمت‌هایی است که خداوند نصیب ما میکنه. در یه روایتی از پیامبر نقل شده، مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المریدشون نقل کردن و اهل سنت هم در منابعشون نقل کردن که پیغمبر فرمود ما من متعلم یختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنه. هیچ فراگیرنده‌ای نیست که برای فراگرفتن معارف دین به یک محفل علمی رفت آمد میکنه مگر اینکه به ازای هر قدمی که برمی‌داره خداوند متعال ثواب یک سال عبادت در نامه عملش می‌نویسه. و بنا الله له بكل قدم مدینه فی الجنه، و خداوند به ازای هر قدم که برمی‌داره شهری در بهشت براش بنا میکنه. و یستغفر له حیتان الماء و طیور الهوا، همه حیوانات موجودات، ماهیان دریا، پرندگان هوا براش استغفار میکنن. اگر کسی از محل سکونتش، از محل خودش تا یک جلسه علمی مثلا 500 قدم راه باشه، هر بار که شرکت در اون جلسه میکنه بر حسب این روایت پیامبر ثواب 1000 سال عبادت خداوند در نامه عملش می‌نویسه. و عبادت هم گویی که شب تا صبح به نماز ایستاده و روزها رو همش روزه بوده. این سعادتی است که نصیب شده و مخصوصا بحثی هم که انتخاب شده، بحث فرجام شناسی، بحث معاد شناسی، بحث بسیار هم لازم و ضروری و هم جذاب و شنیدنی و هم بحث‌های بس کنم که خیلی تازه و جدید، چون بحثی است که کمتر مطرح میشه. بحثم بحث قابل توجهی است، مخصوصا به لحاظ اهمیت و ضرورت که هم عقل حکم میکنه که انسان در این رابطه بیشتر مطالعه بکنه، بیشتر بدونه، هم روایات و آیات در این زمینه انقدر زیاده که انسان تعجب میکنه، هم از طریق علم و بررسی های میدانی هم انسان به این نتیجه میرسه که بحث معاد شناسی از بحث های بسیار مهمه. همینطور از راه‌های دیگه هم میشه مطلب رو ثابت کرد. بحثی است که میارزه که انسان ساعت ها وقت صرف کنه، اون وقت یک ساعت تفکر در این رابطه معادل یک سال و گاهی در بعضی از روایات 60 سال 70 سال عبادت ارزش داره. اون روایتی که از پیامبر نقل شده که فرمود تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه، یک ساعت فکر کردن، تفکر یک ساعت از یک سال عبادت ارزشش بیشتره. که حالا یک ساعت هم اینجا بانه 60 دقیقه نیست، چند دقیقه انسان صحبت فکر کنه و نتیجه بگیره از این فکرش. از امام سوال کردن که درباره چی فکر کنه، در چه موضوعی یک ساعت فکر کنه، از یک سال یا 60 سال یا 70 سال عبادت ارزشش بیشتره. امام فرمود درباره اینکه مقصد کجاست، درباره مرگ، درباره اینکه سرانجام ما چی خواهد شد. چون یک ساعت اینجا فکر کرد، مقصد رو پیدا میکنه، مقصد رو میفهمه. وقتی مقصد رو فهمید درست حرکت میکنه، دیگه کج نمیره، بیراهه نمیره. مشکل ما اینه که نمیدونیم برای چی اومدیم، هدف از زندگی چیه و کجا میخوایم بریم و برای رفتن به اونجا چه نیازهایی داریم، چه خطراتی فرا روی ما هست، چه گردنه هایی در مسیر داریم، چه زاد و توشه نیاز داریم. مشکل اینه که کمتر در این رابطه فکر میکنیم. ولی لذا فرمود که یک ساعت فکر کردن در این باره باعث میشه که انسان مقصد رو بفهمه. وقتی مقصد رو گرفت، پیدا کرد، دیگه درست حرکت میکنه. یواش یواش هم که بره باز تو مسیره. اما اگه انسان مقصد رو نفهمید، ممکنه که خیلی هم سریع بره، خیلی هم راه بره، ولی چون بیراهه میره به مقصد نخواهد رسید. بنابراین این گونه بحث هاست که ضرورتش از هر واجبی ضروری تر است. از نان و آبی هم که انسان میخوره واجب تره، چون وقتی انسان نمیدونه برای چی زندگی میکنه، نمیدونه سرانجامش چه خواهد شد، برای چی زندگی بکنه. در این که ما سفری در پیش داریم که تردید نیست، هیچ کس نمیتونه بگه من چنین سفری رو قبول ندارم، یعنی که عقلش از دست داده باشه. اگر سفری در پیش هست، عقل حکم میکنه که انسان این سفر رو بشناسه. مقصد سفر کجاست؟ پرتگاه ها و لغزشگاه های این سفر کجاست؟ فلقت حمل عقبه و ما ادراک حمل عقبه. گردنه هاست. به پیامبر میفرماید تو چه میدونی که این گردنه ها چه گردنه هایی است؟ از خود پیامبر نقل شده که فرمودن بین مؤمن تا بهشت معطا حولن، 200 گردنه، 200 خطر، 200 ترس، 200 حول وجود داره. احونهن الموت، آسان‌ترین این گردنه ها که اولیشون هم هست، گردنه مرگ. بعد فرمود که لسبعین الف ضربتن به سیف احون من جذبتن من جذبات الموت. 70,000 ضربه شمشیر بر پیکر انسان وارد بشه، براش آسان‌تره از یک جذبه از جذبات موت، یک سکره از سکرات موت، یه جان کندن. خب انسان باید این راه رو بشناسه، ببینه کجا هست، چیکار کنه، چی همراه خودش برداره. ولی روایتی که کافی نقل کرده، امام باقر علیه السلام به ابو حمزه که علال قاعده همین ابو حمزه سومالی معروفه که دعای ابو حمزه که سحرهای ماه مبارک رمضان خونده میشه از ایشون هست. ایشون از شخصیت ها و از اصحاب امام سجاد و بعد هم امام باقر علیه السلام هست. امام باقر علیه السلام بهش فرمود که تو اگه بخوای چند فرسخ بری دنبال یک راهنما میگردی که از کجا برم، چطور برم و بیگدار به آب نمیزنی. اگر بخوای چند قدم، چند فرسخ به مسافرت بری، حتما برای خود یک راهنما پیدا میکنی، مسیر رو، مبدأ، مقصد رو مطالعه میکنی که کجاست. حالا میخوای به سفر آسمان بری، سفری میخوای بری که به این سادگی ها انسان نمیتونه که بفهمه که کجاست، چجوری باید حرکت کرد. میشه که بدون این که انسان بخواد راه چاه رو بلد باشه، بدون این که مقصد رو بفهمه، بدون این که پرتگاه ها، لغزشگاه ها رو بشناسه، بفهمه که چی لازم داره همراه خودش برداره. ماه مبارک رمضان و روزه بر حسب اون چی که در قرآن اومده، فلسفه اصلیش تقواست. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنین، روزه بر شما واجب شد چنان که بر امتهای گذشته واجب شده بود. چرا؟ تا به تقوا برسید. خب این تقوا در واقع اون زاد و توشه است که انسان باید همراه خودش ببره. مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام از سفر از جنگ صفین که برمیگشتن، با اون رخدادهایی که در این جنگ پیش اومده بود، پیدایش خوارج نهروان و گرفتاری هایی که برای حضرت پیش اومد، جدا شدن عده از یارانش و خلاصه دلخوری های فراوانی که تو این مسیر پیش اومده بود، روحیه همه رو به هم ریخته بود. قبل از ورود به کوفه به یه قبرستان رسیدم. حضرت خطاب کرد به اهل اون قبرستانی که اونجا بودن، فرمود که میخواد بهتون خبر بدم که بعد از رفتن شما چه اتفاقاتی افتاد، گوش کنید. حالا من مضمون روایت رو خدمتون عرض میکنم، روایت چند جا نقل شده، مضمونش رو خدمتون عرض میکنم. فرمود که اما دور فقط سکنت، خونه هایی که شما توش زندگی میکردید بعد از رفتن شما دیگران توش ساکن شدن، دارن زندگی میکنن. و اما الاموال فقط قسمت، دارایی های شما، ثروت های شما رو هم بین خودشون تقسیم کردن و دارن ازش استفاده میکنن. و اما الازواج فقط نکحت، اما همسران شما هم که ازدواج کردند و یه زندگی جدیدی شروع کردن. هازا خبر و ما عندنا، این خبری که پیش ماست. بگید ببینیم خبر پیش شما چیه، اونجا چه خبر. بعد حضرت رو کرد به اصحاب، فرمود اگر اینها اجازه سخن گفتن داشتن، اگر میتونستن حرف بزنن، بعدا انشاءالله صحبت خواهیم کرد که زندگی در عالم برزخ چجوریست، میزان اجازشون چقدر هست، ارتباطشون چجوری هست و چطور میتونن با ما تماس داشته باشن، چه مقدار اجازه دارن و چه مقدار اونجا آزادن که تصمیم بگیرن و کار کنن، بعدا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. حضرت همون اگر اینها اجازه سخن گفتن داشتن، فقط یک جمله میگفتن، به ما میگفتن تزودوا فان خیر الزاد التقوا، دست خالی نیاید، از فرصت استفاده کنید، زاد و توشه همراه خودتون بیارید. اینجا بدون زاد و توشه نمیشه اومد. بهترین زاد و توشه هم تقواست. عرض کردم که حالا فلسفه وجودی روزه هم همین تقواست. خب این که مقصد کجاست و ما باید چی همراه خودمون برداریم، چجوری باید زندگی بکنیم و طول مسیر، بعد سفر، اینایی که خب بعضیشو میبینیم، یه حداقل بعضی از مواردش رو خودمون مشاهده میکنیم دیگه. امام کاظم علیه السلام این حدیث در تحف العقول نقل شده، داشتن عبور میکردن از جایی، قبری رو آماده کرده بودن، کنده بودن، آماده کرده بودن، حضرت چشمش افتاد به قبر، فرمود ان شیئا هذا آخره لحقیق ان یذهب فی اوله، چیزی که آخرش اینه، سزاواره که انسان از اول بهش دل نبنده. و ان شیئا هذا اوله لحقیق ان یخاف آخره، چیزی هم که اولش اینه، سزاواره که انسان از آخرش بترسه. اینا رو که میبینیم دیگه، میبینیم که این انسان با همه طول و عرضش، با همه دبدبه و کبکبش، با همه عرض کنم که تفاخر رو نمیدونم، آخرش چطور دفنش میکنیم، کجا میذاریمش، اولش اینه دیگه. اون زندگی که اولش اینه، امام کاظم فرمود سزاواره که انسان از آخرش بترسه. اینایی که دورورمون هست اینا رو میبینیم ولی غفلت میکنیم. انشالله بزه و گناه رو از زندگیمون خارج کنیم و بناست اطلاعاتمون نسبت به مسیر بیشتر بشه، بدونیم میخواییم کجا بریم و چطور میخواییم حرکت بکنیم. این حکم عقله، عقل حکم میکنه که انسان وقتی بناست یه سفری بره. عرض کردم که امام باقر هم که اون مطلب رو به ابو حمزه فرمود، در واقع حکم عقل بود، بهش میفرماید که عقلتو میگه وقتی میخوای بری سفر بدون راهنما نمیری، یه سفر چند فرسخی رو زمین همه چیش هم میدونی ولی بدون راهنما نمیری، بی گدار و آب نمیزنی. هدف از این بحثا همینه که ما به حرف عقلمون گوش کنیم، یک مقدار بشناسیم مقصد رو، اینجایی که هستیم رو، از کجا اومدیم، اینجا چه کار داریم، کجا میخوایم بریم. اینها اگر اومد، وقت رحمت خدا بر انسان نازل میشه. مولای متقیان امیر مؤمنان فرمودن رحمت خدا شامل اون شخصی است که میدونه از کجا اومده، اینجا چه کار داره و کجا میخواد بره. این رحم الله چه انشا باشه چه خبر، هر دو همین. اگر انشا باشه یه خدایا رحمتت رحمت کن، رحمت بفرست بر اون کسی که میدونه از کجا اومده، اینجا کجاست و کجا خواهد رفت. اگر هم خبر باشه، همونطور که من معنا کردم، میشه رحمت خدا شامل حال اون انسانی است که میدونه کجاست، از کجا اومده، اینجا چیکار داره و کجا میخواد بره. به همین دلیلی خدمتتون عرض کردم دین مقدس اسلام هم توجه عجیبی به بحث سرانجام انسان، به بحث معاد و فرجام انسان کرده. بیش از 1100 آیه در قرآن مستقیما بحث معاد مطرح کرده. قرآن میخواد که همه حقایق رو مردم بگه. قرآن نازل شده که دست ماها رو بگیره تا بهشت برسونه. هدف نزول قرآن اینه دیگه. این از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرمودن ان القرآن آمر و زاجر یأمر بالجنه و یزجر عن النار. قرآن امر کننده و بازدارنده است، به بهشت امر میکند و از جهنم باز میدارد. کار قرآن اینه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن به اون راه استوار و با قوام ماها رو هدایت میکنه. این قرآن که برای هدایت اومده، هدن للناس، همین آیاتی که خونده شد، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. قرآن که برای هدایت ماها اومده، وقتی بیش از یک ششم حجم خودش رو اختصاص میده به بحث معاد، این معناش اینه که برای رسیدن به مقصد، برای خوشبخت شدن، برای سعادتمند شدن، بحث معاد بحث مهم نیست. انقدر اهمیت داره که قرآن این همه بهش پرداخته، چون قرآن میخواد که انسانها رو به مقصد برسونه دیگه. وقتی هم شما سراغ روایات میاد، میبینید باز اونجا هم وضع همین طوره. هزاران بلکه ده ها هزار روایت ما در زمینه معاد، هزارانش قطعی است. فقط 6 جلد از مجلدات بهار الانوار فقط بحث معاده، این از جلد ششم تا جلد یازدهم، کل این 6 جلد بحث معاده و معاد شناسی است. و اهل بیت که می‌خواستن انسان‌ها رو به مقصد برسونن، می‌خواستن که انسان‌ها رو هدایت کنن و می‌خواستن که انسان‌ها خوشبخت بشن، وقتی این مقدار عنایت داشتن، شما خطبه نهج البلاغه را ملاحظه بفرمایید، کم خطبه ایست که حضرت به گوشه های از بحث معاد، قبر و قیامت و مرگ اینها اشاره نکرده باشه. چرا؟ چون این بحث هاست که باعث سعادتمند شدن انسان میشه. بحثی که بناست انشاءالله خدمت دوستان داشته باشیم، بحث بسیار مهمیست و جاش هم حقیقت اینه که تو جامعه ما خالیست، جست گریخته شنیدیم، اما اینکه یک مباحث سلسله وار منظم و تا حدی عالمانه و علمی، یعنی توجه داشته باشیم که از کجا شروع کردیم، چه گامهای بر می‌داریم و مقصد چیه. بله، اینکه ما برسیم همه این مباحث مطرح بکنیم، این رو قبول داریم که نمیشه، ولی به هر حال بنا داریم که بحث منظم باشه و حساب شده باشه که به اون اهدافی که داریم انشاءالله برسیم. خب، اولین بحثی که مطرح کردیم، گوشه هایی از اهمیت و ضرورت معادشناسی بود. حکم عقل اینه، هم از منظر نقل روایات فراوان داریم، آیات فراوانی در قرآن هست. ما وقتی به زندگی خودمون نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی از سوالهای پیش با افتاده رو کاملا بلدیم. چرا نباید این سوال بسیار مهم و بلد باشیم؟ ما سوالهای خیلی پیش با افتاده نسبت به زندگیمون، مثلا فرض کنید که همین زندگی روزمره ما، هزاران سوال و مطلب رو بلدیم که اگه هم بلد نبودیم هیچ اتفاقی نمی افتاد. اما این مسئله بسیار مهم که اگه بلد نباشیم، عرض کنم که به مقصد نخواهیم رسید، راه رو گم خواهیم کرد، چرا این مسئله رو ما بهش نپردازیم؟ ما مولای متقیان این مطلب رو بارها میفرمود، فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از اینکه من در بین شما نباشم، من به راه های آسمان ها آشناترم تا راه های زمین. خب مردم بلند میشدن، اون مردک بلند شد، گفت بگو ببینم تعداد موهای سر و صورت من چند تاست. حضرت میفرماید از راه های آسمان ها از من بپرسید، از من بپرسید که چیکار کنیم که صاف بریم تو بهشت. راه بهشت از کدوم طرفه؟ از راه های آسمان ها بپرسید. اون بلند شد، گفت بگو ببینم تعداد موهای سر و صورت من چند تاست. حضرت فرماید همین خبر رو هم حبیبم پیغمبر من داده بود، من میدونم تعداد موهای سر و صورت چند تاست، اما چرا ثابت کنم برات؟ من اینو عرض میکنم چه فایده‌ای برات داره که حالا ما بدونیم که مثلا تعداد موهای سر و صورتمون چند تاست یا ندونیم، چه اتفاقی میفته؟ باید دنبال اون چیزی باشیم که باید بدانیم. پیامبر وارد مسجد شدن، دیدن که یه گوشه مسجد مردم ازدحام کردن و شلوغه، این حدیث رو کافی نقل کرده. فرمودن چه خبره؟ گفتن یا رسول الله علامه اومده. فرمود این کیه که بهش میگه علامه؟ چی بلده که بهش میگه علامه؟ گفتن این شخص عالم به انساب عرب، عالم به اشعار جاهلی، اشعار عرب، چیزا رو میدونه، خلاص مردم شناسی فرهنگی بلده، ادبیاتش چنین چنان هست. پیغمبر فرمود اینها علم نیست، چون دونستنش فایده نداره، ندونستنش هم ضرر نداره. دونستن این حرفا که حالا مثلا فرض کنیم که فلان تیره عرب به چند شاخه تقسیم شد، هر شاخهش به چند شاخه تقسیم شدن، در کجا ساکن شدن، چه تعداد بودن، چه برد ما میخوره، دونستنش چه فایده به حال انسان داره، ندونستنش چه ضرری داره. این که مثلا فلان قصیده امرؤ القیس فرض کنیم چند سطر بود، مطلعش چی بود، قافیهش چی بود، چه به درد ما میخوره، ندونستنش چه ضرری داره. فرمود اینها علم نیست، چون دونستنش فایده نداره، ندونستنش هم ضرر نداره. بعد خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انما العلم ثلاثه، علم فقط و فقط ستاست، آیتون محکمه که عقاید باشه، مبدا شناسی، معاد شناسی، راهنما شناسی، آیتون محکمه که بهش میگن فقه اکبر، این علمه. اگه انسان تونست در مطالعات فیزیکی هم به مبدا عالم برسه، اون میشه علم. اگر در مطالعه در طبیعت هم نگاهش نگاه آیه بود، این میشه علم، چون آیتون محکمه هست. آیتون محکمه، فریضتون عادله که همون علم اخلاق و تربیت باشه، و سنتون قائمه که همون فقه و احکام باشه. بعد پیامبر فرمود و ما خلاقهن فضلون، از این ستا گذشتی دیگه بقیش علم نیست، فضله، زیادیه، یا فرمایید که فضیلته، علم نیست. پس علامه معناش این نیست. اگه انسان درباره معاد چیز دونست، این علمه. اما فرض کنید که در مورد مسائل خیلی پیش با افتاده، که دیگه علم نیست. و متاسفانه من و شما هم همین امروز گرفتار همین حرفاییم. ما یه موقع مطالعه کردیم، بررسی کردیم، راه بررسیش هم بازه، شما برید پایان نامه هایی که در مقطع ارشد به بالا نوشته شده و دفاع شده رو موضوعاتشون ببینید. پایان نامه هایی که در مقطع ارشد به بالا، ارشد دکتری نوشته شده، برید موضوعش رو ببینید، ببینید چند درصدش به درد میخوره، به درد دین مردم میخوره، به درد دنیای مردم میخوره. خواهید دید که اگر نگیم هیچ، خیلی کم. این مشکل فقط مشکل زمان امیرالمومنین نیست، مشکل امروز ما هم هست. قرآن هم که میخوایم یاد بگیریم، به جای اینکه فکر کنیم که رسالت قرآن چیه، قرآن میخواد دست ما رو بگیره کجا ببره، ما در خدمت قرآن باید چیکار کنیم، میریم میپرسیم که تعداد فتح های سوره بقره چند تاست. اینا وجود داره ها، بنده تو بعضی از نشستا دیدم تو مسابقات اختتامیه، جلسه اختتامیه که از بزرگترین مسابقات که در همین مملکت برگزار شد، من دیدم که آورده بودن وقت زیادی از جلسه رو گرفتن، ازش میپرسیدن که فلان کلمه کجای قرآنه، مثلا میگفت در صفحه 375 سطر چندم سطر 15 هم کجاهای سطر مثلا وسطش، کلمه بالاش چیه فلان، کلمه پایینش زبدری بگو به علاوه بگو. مشکل اون زمان نیست، مشکل امروز ما هم هست. عرضم اینه که بریم سراغ این که ببینیم چی نیاز داریم. حالا من حدیث مولا رو تمومش کنم. حضرت فرمود که میدونم، حبیبم پیغمبر رو من خبر داده بود، اما چه کنم که قابل اثبات نیست، ولی خبرهای مهمتر بهت میدم. یک، به ازای هر دانه موی سرت شیطانی وجود داره که داره تو رو وسوسه میکنه و داره تو رو گمراه میکنه، و به ازای هر موی صورتت خداوند فرشته خلق کرده که تو رو لعنت میکنه. علاوه بر این، تو خونه خودت یه بچه داره بزرگش میکنی که بچه تو در آینده پسر پیغمبر خدا امام حسین رو در کربلا خواهد کشت. این خبرها مهمتر از تعداد موهای سر و صورتت که تعداد موهای سر و صورتت چند تاست. منظورم اینه که ما این سوالهایی که اصلا مهم نیست رو غالبا بلدیم، اما سوالهای خیلی مهم، این که مبدأ عالم رو شناختیم، واقعا خدا رو شناختیم، اگر میشناختیم زندگیمون خیلی فرق میکرد. گفتارمون، رفتارمون، زندگیمون از زمین تا آسمون فرق میکرد. آیا واقعا پیغمبرمون رو شناختیم؟ راه رسیدن به سعادت رو واقعا بلدیم؟ آیا مقصد رو میدونیم کجاست؟ تو این جلسات پرسش و پاسخ بیشترین پرسش هایی که میاد در رابطه با همین بحثه، در رابطه با همین بحثه، مثلا عالم برزخ و قبر و قیامت رو، نمیدونم اهل برزخ چطور زندگی میکنن، غذاشون چیه، لباسشون چیه، تعاملشون با ما چطوریست، ما چطور میتونیم با اونها تعامل داشته باشیم. اکثر سوال ها از این سوال هاست و درست هم هست، چون اینها برای ما خیلی روشن نیست. خلاصه بحث بنده امروز این شد که این مباحثی که بناست اگر حیاتی باشه، توفیقی باشه خدمتتون تقدیم بکنیم، یکی از مباحث بسیار مهم و ضروری و حیاتی است، طوری که اگر این مطالب رو بلد نباشیم قابل سرزنشیم. خیلی از مطالب رو بلدم نباشیم عقل ما رو سرزنش نمی کنه، اما اگر ندونیم کجا میخوایم بریم عقل ما رو سرزنش میکنه. از زوایای گوناگون نگاه کردیم. بله، چون بحث ما بحث عمومی هست، می‌خوایم که بیشتر جنبه‌های کاربردی بحث رو مطرح بکنیم. بحث‌ها رو بیشتر از همون جنبه‌های کاربردیش و آثار عملیش مطرح خواهیم کرد. من امروز فقط یک سوالی که مطرح میشه رو خدمتتون عرض می‌کنم و وقت تمام شده. انشاءالله در برنامه‌های آینده، در جلسات آینده مطالب رو مفصل‌تر عرض خواهیم کرد. سوال اینه که چرا باید این بحث‌ها مطرح بشه که باعث عرض کنم کدورت خاطر بشه، باعث قصه بشه، باعث بشه که زندگی انسان تلخ بشه؟ چرا شما میخواید از مرگ و برزخ و قیامت بگید و از گل و بلبل این چیزها بگید که خیلی خوشحال کننده تر است؟ پاسخ اینه که برعکس اون چیزی که تصور میشه که این بحثا باعث غم و غصه میشه، درست برعکسشه. ولذا داریم که وقتی ناراحتید، غصه قلب شما رو پر کرده، برید به زیارت اهل قبور. تا رفتید اونجا ببینید غم و غصه همه رفت. نه، این بحث ها باعث اندوه و غصه نمیشه. بله، ندونستنش باعث غصه میشه. بله، ما از مرگ میترسیم. چرا؟ چون مرگ رو نمیشناسیم. علت ترس ما از این بحث ها جهلمون و ندونستنمونه. هرچه بیشتر آشنا بشیم خواهیم دید که هیچ نگرانی نداره، ترس نداره و غصه هم نداره، که این نیاز به تفصیل داره که انشاءالله بمونه در آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر الاحد منا لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.